ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. در این پنج شنبه 11 اسفند ماه 1401 خورشیدی برابر با دوم ماه مارس سال 2023 میلادی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اما پیش از هر چیز به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری و توقف ساخت و ساز و فروش مسکن خبر داد. فرشید حاجت‌پور روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه، قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری دو برابر افزایش یافته که اوج آن در بهمن ماه و هفته اول اسفند بوده است. او با اشاره به وضعیت بلا تکلیف سازندگان مسکن گفت در حال حاضر به دلیل نوسانات شدید قیمت بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی متوقف شده و حتی سازندگان پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن بلا تکلیف و سردرگم هستند. بانک مرکزی که ابتدای هر ماه گزارش مسکن پایتخت را منتشر می‌کند با گذشت 11 روز از اسفند ماه هنوز گزارشی درباره وضعیت مسکن تهران در ماه گذشته منتشر نکرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 شرکت ایرانی و خارجی همراه با 20 کشتی و نفتکش بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران به لیست سیاه خود افزوده است. بر اساس گزارشی که در سایت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، علاوه بر دو شرکت پتروشیمی شیراز و بوشهر، یک شرکت اماراتی، دو شرکت چینی و یک شرکت ویتنامی نیز در فهرست تحریم‌های روز پنجشنبه آمریکا دیده می‌شود. نفتکش‌ها و کشتی‌های تحریم شده نیز در رابطه با این شرکت‌ها و همکاری در حمل و انتقال محصولات پتروشیمی تحریمی ایران به لیست سیاه اضافه شدند. صادرات پتروشیمی بعد از نفت خام مهمترین منبع درآمد صادراتی جمهوری اسلامی است. در ادامه نوسان شدید قیمت دلار در بازار آزاد، رئیس کانون صرافان به مردم هشدار داد که وارد معاملات بازار ارز نشوند چون ممکن است ضرر کنند. قیمت دلار در روز پنجشنبه با حدود 1000 تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 53350 تومان رسید. قیمت دلار در روز چهارشنبه نیز با کاهش حدود 4000 تومانی نسبت به روز قبل به قیمت 54000 تومان رسیده بود. در پی این نوسانات، رئیس کانون صرافان روز چهارشنبه به مردم هشدار داد که با توجه به ادامه ریزش قیمت ارز وارد بازار ارز نشوند، زیرا ممکن است با ضرر و زیان روبرو شوند. در همین حال حساب توییتری اسکناس که آخرین نرخ ارز مبتنی بر قیمت مرکز مبادله ارز و طلا را گزارش می‌کند، همچنان قیمت دلار آمریکا را بالای 43000 تومان نشان می‌دهد. نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت دهد. این فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زندان زنان ابین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند که آنها شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب اعتراض‌ها مورد انتقاد قرار داد و این رفتار را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در کنار ایران برخورد سرکوبگرایانه حکومت روسیه با منتقدان، سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان به دلیل حکومت طالبان و رفتار حکومت چین با اقلیت مسلمان این کشور را نیز محکوم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. 26 نماینده کنگره آمریکا از جو بایدن درخواست اعمال تحریم بر 227 نماینده مجلس شورای اسلامی را کردند.
اگر این اقدام کنگره ما فرض بگیریم که تصویب بشه، کماکان در سایه همچنان اون سیاست مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بله، این افرادی که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نمیتونن دیگه وارد آمریکا بشن.
توجه گسترده جهانی به مسئله مسموم سازی سریالی دانش آموزان دختر در ایران، چه کسی مسئول جان دانش آموزان است؟ و سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ائتلاف 26 نفره از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه از دولت جو بایدن خواستند که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران تحریم کند. 26 عضو کنگره آمریکا خواستار تحریم 227 نماینده مجلس شورای اسلامی به خاطر فراهم کردن یک چهارچوب حقوقی برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منظور کشتار، شکنجه و زندانی کردن مخالفان حکومت شدند. امضا کنندگان نامه به شدت وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا را تشویق می‌کنند تا تحریم‌های بیشتری را برای مقامات و نهادهای ایرانی درگیر در کارزار وحشیانه به گفته آنها ارعاب و کشتار معترضان در نظر بگیرند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
این نامه که حمایت بایپارتیزانی در کنگره، یعنی هم حمایت نمایندگان دموکرات و هم نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را داره، در سایه تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی هستش که آمریکا به همراه برخی قدرت‌های غربی دارن علیه جمهوری اسلامی وارد می‌کنن، در سایه اون خیزش انقلابی مردم ایران و به نوعی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همیشه مسئله حقوق بشر بوده و این خیزش انقلابی مردم ایران هم با توجه به اون واکنش‌های بسیار خونباری که جمهوری اسلامی نشون داده نسبت به مردم، دارن از فرصت به نظر میشه استفاده میکنن نمایندگان کنگره که فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش بدن. فکر میکنم خیلی شبیه هستش اگر این نامه در واقع تایید بشه و اون مراحل قانونی خودش رو طی بکنه و در کنگره تصویب بشه، شبیه تصمیم دولت بایدن هست برای تحریم کل دومای روسیه و تمامی 339 نماینده دوما که آمریکایی‌ها این کارو در حمایت از مردم اوکراین در برابر تجاوز نظامی روسیه انجام دادن. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر جنبه سیاسی داره، هرچند میتونه اهداف تاکتیکی و یا حتی راهبردی هم از این اقدام داشته باشن انگیزه هایی رو.
خب آقای، تحریم این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چه معنا خواهد بود؟ آیا فرزندان و خانواده هاشون رو که به وفور در آمریکا و کشورهای اروپایی بی دغدغه با پول ملت ایران زندگی میکنن در بر میگیره و اگر میگیره چگونه عمل میشه؟ آیا پولهای اونها مسدود میشه؟ آیا فرزندان اخراج میشن یا خانواده؟
ببینید، اساسا ایالات متحده همواره سعی کرده در طول 44 سال گذشته با جمهوری اسلامی به نوعی به خصوص از دولت اوباما به بعد با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، یعنی در عین حال که سعی کردن به نوعی دیپلماسی فشار روی جمهوری اسلامی اعمال بکنن، در عین حال هیچ وقت سعی نشده که بخوان به نوعی اقدام بکنن در جهت سیاست خارجی خودشون که پولهای پشت سر خودشون رو با جمهوری اسلامی خراب بکنن و یا فرصت مراودات و تعاملات رو از دست بدن به طور کامل. آقای بایدن هدفی که داشته کلن این بود که به محض اینکه در کاخ سفید اومد با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی مذاکره بکنه، ولی سه مسئله باعث شد که هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه. یکی جنگ روسیه در اوکراین بود، بحث دوم ارسال پهپادها به روسیه برای جنگ اوکراین توسط جمهوری اسلامی، و سومی مسئله خیزش انقلابی مردم ایران بود. اگر این اقدام کنگره هم ما فرض بگیریم که تصویب بشه، به باور من کماکان در سایه همچنان اون سیاست مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بله، این افرادی که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نمیتونن دیگه وارد آمریکا بشن، ولی خب بعید به نظر میرسه که فرزندان این نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در اونجا بخوان با مشکلاتی روبرو بشن، کما اینکه بسیاری از حتی افرادی که در آمریکا هستن، ایرانی هایی که در واقع ارتباطاتی دارن با این افراد، توی خیلی ممکن از شرکت ها و کمپانی ها و حتی تینک تانک ها و یا حتی اون اندیشکده ها و دانشگاه هایی که در آمریکا هستش فعالیت داشته باشن. بنابراین اگر واقعا بخواد به اون سمتی بره دولت بایدن که تمامی اقوام این افراد و فرزندان اونها و به اصطلاح آقازاده ها که معادل اولیگارش های روس هست در جمهوری اسلامی، اینها بخوام کاملا تحریم بشن، بنابراین آمریکا میدونه که گزینه دیپلماسی با جمهوری اسلامی را عدس خواهد داد، که من فکر میکنم بعید هستش که اونها فعلا به این سمت گام بردارن.
آقایی، به رغم صحبت های شما در مورد مماشات آمریکا با جمهوری اسلامی، این نمایندگانی که این نامه رو فرستادن میگن که جمهوری اسلامی مشروعیت دموکراتیک نداره، اعضای پارلمانش هم نمایندگان دموکراتیک مردم ایران نیستن، و همزمان هم میگه که از دولت بایدن میخوایم که دست به اقدامات بیشتری بزنه و متحدان بین المللی رو تشویق کنه که به آمریکا بپیوندن تا هزینه های بیشتری رو به رژیم ایران به خاطر اعدام معترضان تحمیل کنن. خب آمریکا ظاهرا دست کم تلاش بسیاری کرد برای اینکه اروپا رو متقاعد کنه که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، اما به نتیجه این نرسید. اگر قرار بر مماشات باشد، چگونه است که حداقل سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکاست؟
اساسا به باور من دولت بایدن یک رویکرد متناقض و دو پهلو رو در برابر ایران داره. اگرچه مقامات آمریکایی در لفظ از مردم حمایت میکنن و این کار رو کردن در لفظ، اما به باور من در عمل ما هنوز شاهد تغییر سیاست عملی، یعنی پالیسی چینج دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نیستیم. در ضمن اینکه اونها فشارهای دیپلماتیک رو سیاسی رو حالا روی جمهوری اسلامی افزایش میدن، اما مراقب هستن اونقدر این سطح فشار زیاد نشه که کلا پنجره مذاکره با تهران و مثلا در مورد برنامه اتمی که اولویت راهبردی واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی هست رو بخوان از دست بدن و اون پنجره کاملا بسته بشه. شما نگاه بکنید در مورد گزارش اخیر دیلی تلگراف که گفته شد آمریکا به بریتانیا فشار آورده که سپاه رو تو لیست گروه تروریستی قرار ندن. بنابراین اینها در راستای همون سیگنال هایی هستش که نشون میده دولت بایدن همچنان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم سیاست ماماشات رو در پیش گرفته. و یه نکته اینجا اشاره بکنم که در مورد این فشارهایی که ایالات متحده وارد میکنه، به باور من هدف راهبردی اونها همچنان دیپلماسی و امکان مذاکره با تهران هست. آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته در ژانویه گفته بود که ایرانی ها فرصت بازگشت به برجام رو کلا از بین بردن خودشون. آقای راب مالی هم در دسامبر گفته بود که برجام در دستور کار آمریکا فعلا نیست. اواخر فوریه آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مجدد گفت که برجام دیگه روی میز آمریکایی‌ها نیستش. اما در 21 فوریه همین چند روز پیش آقای آنتونی بلینکن گفت برای ما دیپلماسی همچنان درهاش باز هست. بنابراین من در تحلیل نهایی فکر می‌کنم که این فشارهایی که دولت آمریکا میاره، بله به صورت لفظی و سیاسی در جهت حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران هستش، ولی در عمل برای این هستش که چون تنش‌ها در ماه‌های آینده به خاطر افزایش غنی‌سازی که داره جمهوری اسلامی انجام میده و اینکه محدودیت‌های سازمان ملل در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در اکتبر امسال لغو میشه، چون فشارها افزایش پیدا می‌کنه، دارن تلاش می‌کنن که به نوعی تهران رو وادار بکنن که پای میز مذاکره بیاد و در شرایطی که در ضعف بسیار شدید قرار داره جمهوری اسلامی، بتونن امید داشته باشن که جمهوری اسلامی در میز مذاکره حداکثر امتیازات رو بده. بنابراین توپ در زمین تهران هست و اون این کاری هستش که دارن آمریکایی‌ها به باور من انجام میدن.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در ادامه واکنش دیرهنگام مقامات جمهوری اسلامی به مسمومیت‌های سریالی روبه افزایش دانش آموزان دختر، دادستان تهران وعده رسیدگی داده. این واکنش یک روز پس از آن است که وزیر کشور این حوادث را هراس افکنی خارجی‌ها خوانده. در پی مسموم‌سازی‌های زنجیره‌ای و گسترده با گاز در مدارس دخترانه در چندین شهر ایران از جمله پایتخت، در روزهای گذشته علی صالحی، دادستان تهران این رشته مسموم سازی ها را عملیات خرابکارانه خوانده و درباره تشکیل یک پرونده قضایی خارج از نوبت در یک شعبه ویژه خبر داده است. با مهدی مهدوی‌آزاد، خبر روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه هستیم. به شما سلام میکنیم آقای مهدوی‌آزاد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست کوتاه بشنویم در این باره از شما و این مسئله‌ای که قراره به یک پرونده قضایی مبدل بشه و خارج از نوبت بالاخره پس از 3 ماه به اون رسیدگی بشه، تا بعداً سوالات دیگری رو مطرح کنیم با شما. ممنونم.
از ادب و احترام دارم. اگر در یک گوشه از تهران تو همین مدارس مثلا چند تا از این دختر بچه های معصوم یه ترانه اساسی مانکن میخوندن یا یه ترانه پنچان که دیدیم اتفاقات افتاده و ویدیوشو منتشر میکردند، نیمی از مراجع تقلید قوم الان و اسلاما سرداده بودند، انصار حزب الله کفن پوشا ریخته بودند تو خیابون، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم از سازمان اطلاعات سپاه شما بگیرید تا مرکز جرایم سایبری سپاه تا پلیس فتح تا اطلاعات نجات تا وزارت اطلاعات، هر کدومشون تیمهای جداگانه فرستاده بودند برای شناسایی. منتها بعد از بقول شما 3 ماه بعد از یک فاجعه ملی، امروز شما تازه یک تحصدایی از چند تا از این روحانیون قم شنیدید، حسین نوری همدانی، جوادی آمبولی، جعفر صبحانی، اون هم تازه به بهانه سفر فرمانده ناجا یا همون فراجا به قم. واقعیت نستش که تحت فشار عصبی و واکنش بسیار تند و بختی که بر جامعه حاکم هست، یک تحصدایی هم شما از مقامات قضایی میشنوید. متأسفانه سابقه اینجور پرونده ها در جمهوری اسلامی متاسفانه و بدبختانه نشون میده که این بچه ها، در واقع ما مردم ایران، بی پناهتر از این حرف ها هستیم. این پرونده ها خیلی بعیده به نتیجه برسه. اگر یک گوشه ای از یک شهر، یک جوانی یک سطل آشغال آتش میزد که در انقلاب 401 دیدید، در اعتراضات 98 هم دیدید، در اعتراضات 96 هم دیدید، یک سطل آشغال میگفتن اقدام علیه امنیت ملی است، خوف ناس ارعاب هست و حکم اعدام میدادن. منتها اینجا شما میبینید یک گروهی که معلوم هست نزدیک به نهادهای امنیتی، در حداقل 16 شهر در دبیرستان ها، یعنی بچه های واقعا کودک معصوم، داره عملیات حمله شیمیایی نشون میده و تا به حال نگفتن اقدام علیه امنیت ملی، نگفتن نمیدونم فساد فلعرض، نه چنین رو چنان کردن، نه کسی رو بازداشت کردن. این واقعا تاریخ در مورد این شرایط سیاه قضاوت خواهد کرد.
آقای مهدوی‌آزاد، در حالی که برخی نمایندگان مجلس این مسئله رو عمدی و امنیتی خوندن، احمد وحیدی و مسئولان بسیاری میگن که بیش از 90% عوارض دانش آموزان ناشی از استرس و نگرانی و حتی بیماری های زمینه‌ای بوده و کار و اقدام مشخص و روشنی هم انجام ندادن، و این در حالیه که گزارش های رادیو فردا داشته از شهر قم در مورد اینکه ماموران امنیتی در بیمارستان حاضر بودن و آزمایش های خون و ادرار بچه ها رو با خودشون می بردن، اما باز هم میگن که سرنخی به دست نیوردن. به نظر شما موضوع چیه؟
ببینید، هر جوری به داستان نگاه بکنید، شما هیچ راهی ندارید جز اینکه این ماجرا رو شبیه فاجعه یا جنایت اسید پاشی در اصفهان، اسید پاشی به صورت زنان ببینید در اصفهان، یا قتل‌های محفلی کرمان. پرونده‌های شبیه این ما داشتیم، پرونده‌هایی که یک اقلیت به شدت رادیکال توند رو به نام اسلام، عمدتا تحت تأثیر آموزهای مصباح یزدی، هم در واقع چهره‌ای که در اواخر عمرش خیلی نزدیک به علی خامنه‌ای بود و متحد رهبر جمهوری اسلامی، دست به این کارها زدن. اصولا مثل پرونده اسید پاشی اصفهان، حکومت با تمام توان امنیتی و قضایی سعی میکنه در پوش بذاره، سعی میکنه سرپوش بگذاره، نمیگم تشویق میکنه به انجام این عملیات ها بعدش، منتها مانع رسیدگی حقیقت میشه، مانع بازداشت اونها میشه و سکوت میکنه. شواهدی که الان تا الان وجود داره نشون میده که این کار نمیتونه کار یک نفر یا یک گروه کوچک خودسر باشه. اجرای چنین عملیاتی در 16 شهر یک لوجستیک بسیار بزرگ میخواد. در چهارشنبه سوری ها در ایران فروختن زرمیخ کرات، اینا باش نارنجک دستی درست میکنن بچه ها، این یک خریدنش یک دشواری هست برای جوان ها. این ماده شیمیایی که هنوز راجبش حرف هست، نحوه استفادهش، عملیات های مختلفی که انجام شده، نمیتونه کار یک نفر یا دو نفر باشه یا یک آدم ساده. ضمن اینکه اگر خود حکومت حتی حدس میزد این کار یه عامل خارجی است، نمیدونم کار داعش، تا الان زمین و زمان رو پر کرده بود. سکوت حکومت هم اینجا یک مسئله بسیار معنادار هست، از سکوت علی خامنه ای بگیرید تا مقامات قضایی. چیزی پشت پرده هست که از مقامات وزارت آموزش و پرورش تا مقامات وزارت بهداشت، از ناجا تا دستگاه امنیتی، همگی یا خفقان گرفتن یا خودشون میزنن به اون را. زمینی که دروغ‌هایی که اون اوایل میگفتن، یادتون نره برخی از نمایندگان مجلس میگفتن دانش آموزا خودشون دارن این کارا رو میکنن که امتحان ندن. این نوع پرونده سازی و داستان سرایی هم دوباره شما بارها در 14 گذشته دیدید. یک جمله بگم اگر وقتا توضیح میدم، علی خامنه ای از حدود 20 سال پیش بخشی از تندروترین، فاشیستترین، خطرناکترین، بنیادگراترین نیروهای حوزه علمیه رو بهشون میدان داد، مشخصا مصباح یزدی، بهشون پول داد، امکانات داد و اونها رو در حسینیه ها یا در، نه در مساجد، در حسینیه ها یا هیئت ها و فرقه ها تقویت کرد که در واقع بشن حامی او و نیروهای جدید حامی او. علی خامنه‌ای به همونها بود که حکم آتش به اختیار میداد، نه لزوما نیروهای بسیجی. این نیروها بعد که در واقع تقویت جریان به شدت بنیادگرا باعث یک وضعیت پیچیده ای شده. بعضی وقتا این نیروها علیه خود حکومت و منافع حکومت هم ممکنه عمل کنن به خاطر اینکه نگاهشون به شدت ایدئولوژیک است. بنابراین این جاها شما هر جور نگاه کنید، حتی اگر باور کنید که دستور مستقیم نداده علی خامنه ای، مشخصا مسئولش رهبری جمهوری اسلامی است، به این خاطر که این نیروها دست پرورده او هستن، امکاناتشون با واسطه از حکومت میرسه و از همه اینها مهمتر حکومت مانع برخوردش با اونها میشه، مانع شناسایی با اونها میشه. همین نیروها بودن که در حمله به سفارتخانه ها، مشخصا سفارت بریتانیا و سفارت عربستان دست داشتن، همین نیروها بودن که در اسید پاشی اصفهان نقش داشتن، همین نیروها هستن که در سرکوب اعتراضات شما میبینید یهو ناگهان افسار پاره میکنن و جنایات های متعدد مرتکب میشن. بنابراین به روایتی اینها عوامل حکومتی هستن ولو اینکه دستور کار مشخص حکومتی نداشته باشند.
آقای مهدوی آزاد، سوالی دارم و فرصتمون بسیار هم کمه. اگر که عنایت کنید به این پاسخ بدید که بسیاری که الان دیگه فرصتی نیست که نام اونها رو یکی یکی ذکر کنیم، اما از این به عنوان جنگ بیولوژیک علیه کودکان استفاده کردن، برخی اون رو به حکومت نسبت دادن، برخی اون رو انتقام از خیزش دختران و زنان در اعتراضات زن زندگی آزادی خواندن و بهش گفتن حمله بیولوژیک، اما نکته ای که حالا مد نظر هست اینه که اکنون یونیسف، آمریکا، استرالیا، مقاماتشون و بسیاری از رسانه‌های بزرگ جهانی به این مسئله معطوف شدن. آیا این میتونه فشاری بر جمهوری اسلامی در جهت پاسخگو کردنش باشه از دیدگاه شما؟
این داستان به قدری بخت‌آوره، به قدری دردآوره که واقعا آدم ساعت‌ها باید راجبش حرف بزنه و هر چقدر وقت داشته باشه کمه. و می‌بینید که اصلا انگار من دست پامو گم کردم، بس که دردآور هست. ببینید، تنها تفاوت به نظر من، نمی‌خوام اغراق کنم، ولی به هر حال تفاوتی که من موقعی که می‌گفتم علی خامنه‌ای داره به راه صدام حسین میره، حامیانش بارها میگفتن که صدام حسین در حلبچه یا در سردشت بمباران شیمیایی کرد و علی خامنه ای نکرده بود، که الان این رو هم شما دارید میبینید. من نمیگم این دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، چنین اطلاعاتی ما نداریم، نمیگم دستور مثلا فرمانده سپاه، ما چنین اطلاعاتی نداریم. منتها اگر توی خیابون یه نیروی بسیجی میاد به شما تذکر حجاب میده و شما نمیتونید برخورد کنید باش، چون حکومت میگه عامل من هست، همون بسیجی اگر اسید میپاشه باید به نام حکومت بنویسید. همون بسیجی اگر حمله شیمیایی میکنه که دخترها مدرسه نرن، اینا باید به نام حکومت بنویسید. مجموعا چه پیامش این باشه که مردم بخواد مردم رو مرعوب کنه، پیامش این باشه که مردم از ما توقع نکنید زن زندگی آزادی نخواهید اگر مدرسه رو ازتون میگیریم، چه پیامش خفه کردن مدارس باشه، چه پیام ایدئولوژیکش یا تلاشش این باشه که اصلا مثل طالبان مدارس رو ببنده، هر چه که باشه تأثیری در مسئولیت ماجرا نداره. و به نظر من اینجا از اون جاهایی است که فشار بین المللی مؤثر هست، اینجا از اون جاهایی است که حکومت دیگه فقط بحث اعتبارش نیست، مشروعیت و هویت و همه چیزش رو حتی پیش بخش‌های مذهبی جامعه هم از دست خواهد داد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر در روزهای آینده علی خامنه‌ای پاسخ درست حسابی نده و برخورد درست حسابی نکنه، حتی در بین حامیان مذهبی سالم خودش هم دچار ریزش آرای شدید خواهد شد.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. بریم و از شما شنوندگانمون بشنویم.
این حمله تروریستی به مدرسه دخترها از طرف هر حزب گروهی باشه کاریست غیر انسانی. این منطق طالبانیست، محکومه، دولت مردان باید جوابگو باشن.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصموم میکنن، یا کودکن، اما از دید جنایتکارانه این افراد کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشورهای آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن، اینها افرادی بالغ هستن. همونجوری وقتی خامنه ای میره به دیدار بچه های 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کلن طبیعتی داره که اگر یک قدم عقب بشینن مردم معترض، دو قدم جلو میاد. این حکومت همیشه نشون داده که تنها وسیله‌ای که میتونه باعث کنترلش بشه مشت آهنینه، چه از طرف مردم چه از طرف دیپلماسی خارجی. همیشه این حکومت رو وادار به عقب نشینی کرده. مردم باید این قضیه رو همیشه در مبارزاتشون در ذهن خودشون داشته باشن. امروز اگر اومدن تمام وابستگان یکی از روحانیون زاهدان به نام مولانا نقشبندی رو تحریم کردن، میشینن ببینن واکنش مردم چیه. اگر واکنش مردم کوبنده بود، عقب نشینی میکنن. اگر دیدن نه، مردم تن دادن به این مجازات ها، یه قدم دیگه میان جلو. مردم ما باید اینو در نظر داشته باشن.
00420221122112 و 13 در اختیار شماست. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل این آژانس به تهران سفر می کند. این سفر در پیان است که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران آثاری از اورانیوم قنای 84% کشف کردند. رویا ملکی از رادیو فردا.
سرانجام پس از ماها کشمکش بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل این نهاد عصر جمعه 12 اسفند ماه به تهران سفر می‌کند تا با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کند. آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش دادند، در این سفر مدیر کل آژانس با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد داشت. مدیر کل آژانس در حال یک روزه به تهران می‌رود که چیزی به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی نمانده. نشستی که قرار است 15 اسفند ماه در وین برگزار شود. این روزها پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با نگرانی‌های جدی بین‌المللی همراه است. مذاکرات احیای برجام از تابستان 2022 متوقف شده و گزارش‌های اخیر از پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده در حدود 84% در مرکز هسته‌ای فردو حکایت دارد. ذراتی که مقامات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آژانس مدعی شدند، ممکن است نوساناتی ناخواسته در سطح غنی‌سازی علت آن باشد. اما با این دغدغه‌های بین‌المللی چقدر احتمال دارد که این سفر گره از اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اساساً متوجه به سیاستی که جمهوری اسلامی پیش گرفته مبنی بر رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 84% که دقیقاً 1% پایین‌تر از اون حدی هست که دیگه توانایی این رو داره که برای سلاح‌های هسته‌ای استفاده بشه، جمهوری اسلامی به شکل کاملاً واضحی داره به جامعه بین‌الملل بیان می‌کنه، این رو میگه که من دارم یک درخواست باج‌خواهی دارم با توجه به این اقدامات خصمانه‌ای که دارم. سفر آقای گروسی به تهران در شرایط فعلی به نوعی میشه این رو آخرین تلاش آژانس و جامعه بین‌الملل تلقی کرد برای اینکه بتونه به نوعی جلوگیری کنه از ایجاد یک جنگ که بسیار محتمل هست در شرایط فعلی.
روز سه‌شنبه 9 اسفند ماه، رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد نوشت ذرات اورانیوم یافت شده در ایران تا سطح نزدیک به 84% غنی‌سازی شده و این درجه فاصله چندانی با تولید سلاح هسته‌ای ندارد. با این حال او از ادامه مذاکرات بین آژانس و جمهوری اسلامی برای روشن کردن این موضوع خبر داد. حالا قرار است جمعه 12 اسفند ماه برای روشن شدن این موضوع و حل اختلافات پیشین به تهران سفر کند. اما اگر همچون گذشته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دست خالی از این سفر بازگردد چه می شود؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل مقیم ایتالیا به این سوال پاسخ می دهد.
پیش از این سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی باعث شد که زاویه‌ای که میان عرب و اسرائیل وجود داشت کم شه و منجر به توافق ابراهیم شد. در این مرحله هم اون زاویه‌ای که وجود داشت بین دولت اسرائیل خصوصا حزب لیکود و حزب دموکرات در آمریکا به مراتب کاهش پیدا کرده، تا جایی که ما می‌بینیم در سال‌های 2018 و 2019 پنتاگون وزارت دفاع آمریکا یک بودجه رو اختصاص داده برای شبیه سازی حمله هایی به ایران و در این حال مانور مشترک نظامی که با اسرائیل برگزار کردن که بزرگترین نوع مانور و اولین بار بود که چنین مانوری داشت به شکل مشترک برگزار می شد، نشون دهنده این هست که در صورتی که جمهوری اسلامی تصمیم قطعی مبنی بر تولید سلاح هسته‌ای اعلام کنه، بلافاصله توسط اسرائیل و توسط کشورهایی که خودشون رو متحد استراتژیک اسرائیل میدونن از جمله ایالات متحده با پاسخ روبرو خواهد شد.
رهبران آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان چشم انتظار حاصل این سفر یک روزند. نتیجه این سفر آنها را مجاب می کند که 15 اسفند ماه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بفرستند یا نه.
از رویا ملکی می شنیدیم. همزمان با رد کردن وجود تعرض و تجاوز به زنان در زندان ها از سوی وزیر امور خارجه ایران نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در نامه‌ای اعلام کرده که حاضر است در مورد تعرض جنسی و شکنجه در زندان شهادت بدهد. او ضمن دروغ خواندن ادعاهای حقوق بشری حسین امیر عبداللهیان گفته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند و آنها شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با تقی رحمانی، روزنامه نگار، نویسنده و کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی زندانی گفتگو کرده.
دو تا پیام توی این گزارش نرگس هست، یکی شکنجه، یکی تعرض. در هر دو مورد هم قبلا هم توضیح داده بود. خانم ثابتی مدام دستگیر میشه، محبش ثابتی، و شکنجه شده. هم انفرادی مرتبا شکنجه است، هم برخوردی باعث شده. و ببینید به هم ضرب و شتمایی که نرگس شاهد شده. یک مورد هم که اتفاق افتاده، طرف مورد تعرض قرار گرفته و او بعد به قرچک رفته و در قرچک جلوی همین نمایندگان مجلس همون که دیگه مورد تعرض قرار گرفته توضیح داده و نماینده مجلس اومده به راحتی دروغ گفته. ولی واقعیت این مسائل یه روشه، یعنی شکنجه و تعرض به زنان، حالا تجاوز موارد خاصی ممکنه باشه، یه چیز روشه در بازجویی شده و چیز جدیدی نیست. منتها همزمان با آقای امیر عبداللهیان باید یکی از درون زندان داره یا آقا این اتفاقات داره میفته و آقای امیر عبداللهیان راست نمیگوید.
خانم محمدی گفتن که من در هر دو مورد تعرض جنسی و شکنجه حاضرم شهادت بدم. همچنین شماری از زنان زندانی و فعالان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده در این مورد هم صحبت کردن. مولوی عبدالحمید هم که پرنفوذترین روحانی سنی مذهب ایرانه هم در این ماهای اخیر بارها از تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده. با این همه جمهوری اسلامی در این موارد پاسخگو نیست. پس اساسا ما کی میتونیم شاهد پاسخگو بودن جمهوری اسلامی در این موارد باشیم با این همه شواهدی که وجود داره؟
ببینید یکی از مسائل بخاطر واسه گفت تو جمهوری اسلامی بخواد انکار کنه چه نکنه، ولی خب جامعه عملا باهاش مواجهه. شکنجه، زدن وحشیانه بازداشت‌شده‌های گمنام اصلا یک روش. خب تکرار اینها خلاصه تو اثر داره. یکی این که اگه اینا قبول هم نکنن که روز باید قبول کنن، اگر خلاصه این چیزی نیست بشه کتمانش کرد و جنایت و شکنجه هم شامل مرور زمان نمیشه، یکی خلاصه اثر خواهد گذاشت، شدتش متفاوت میکنه. از یک طرف دیگه باید این سیاست پروسه افشا بشه. حالا پاسخ کردنش بستگی داره به نظر من به رفتار نهادهای حقوق بشری و نوع نگاهی که به مسئله دارن.
شما به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین. شهادت افرادی چون خانم محمدی چه اثر و اهمیتی روی سازمان‌های بین‌المللی داره؟
یه مسئله بگم، هنوز حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در روابط بین الملل نیست. وقتی که در روابط بین الملل به عنوان یک سند بالادستی نیست، شما خود به خود باید اینو بیاری بالا. تیپای مثل نرگس محمدی و دیگران وقتی که این مسئله مطرح میکنه، نرگس یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان، خب این برای نهادهای حقوق بشری باید یک ملاک باشه، برای اینکه به دولت‌هاشون در روابط بین‌الملل فشار بیارن که حقوق بشر هم باید عمومی سند بالادستی باشه. مثلا در این مصاحبه آقای امیر عبداللهی با خانم آکیستن همونپور و یا در اجلاس حقوق بشر وایستاد، به چشم همه نگاه کرد و دروغ گفت. خب حالا وقتی این شهادت میدن، این یک سنده که اینا میتوانن این سند رو آقا بذارن و از سخنانش ارزیابی کنن و این میره میزانی ارزیابی جامعه بین الملل لاقل یک فشاری بیاره به دولت ها که در روابط بین الملل حقوق بشر هم مانند مسائل اقتصادی به عنوان یک سند بالادستی بهش نگاه بکنن.
فکر میکنید چه نهادهایی میتونه خانم محمدی رو در این مورد شاهد بگیره و افشا بشه که جمهوری اسلامی روی زندانیان، به خصوص زندانیان زن، داره چنین شکنجه هایی انجام میده؟
ببینید، یکیش همین عفو بین الملل و نهادهای مشابه، دیدبان حقوق بشر، یکی همین کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا است، اتحادیه اروپا است، خب کمیسیونی داره که با مسئله رو به تبدیل به یک موضع بکنه، یکی نهادهای حقوق بشری که در جهان وجود دارن و اینا هر کدامشان میتوانن این مسئله در رابطه به دولت ها مطرح کنن و دولت ها در گفتگو با حکومت ایران و هر کسی دیگه اینه به عنوان یک مسئله مطرح کنند. یعنی که رسانه ها خیلی نقش دارن. ببینید انعکاس این مسئله در رسانه های فارسی زبان و رسانه های بین المللی خلاصه مسئله میکنه و مسئله شدن یک چالشی به وجود میاره. آقای امیر عبداللهیان نباید جرأت کنه بیاد دروغ بگه و راحت هم بره. بعد الان هم سر نرگس محمدی اومدن مواجهه کردن و چون از داخل زندان اینو میگه، خیلی خب جدیتره دیگه که در داخل زندان جمهوری اسلامی میگه من شهادت میدم. نرگس کشتار آبان دیده، زخمی های آبان در زندان ادین دیده، به خاطر تحصن کرده، خودش مورد تعرض قرار گرفته به وسیله رئیس زندان و محکوم شده، ولی بازم میآید میگوید من دیدم و شاهد بودم که این برخوردها وجود داره. حالا این نهادها هستن که باید به نظر من این صدا رو بلند کنن.
تقی رحمانی، روزنامه نگار، نویسنده و کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی زندانی، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد.
به زور به من تجاوز کرد.
مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد به تنبیه
خواسته دادم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
از 21 آذر ماه که مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، راهی دادگاه ویژه روحانیت در مشهد شد، تا کنون هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. رسانه‌های دولتی میگویند که به یک کشور همسایه منتقل شده. دفتر مولوی نقشبندی با تکذیب این ادعا میگوید که نهادهای امنیتی و حکومتی به دنبال حذف فیزیکی مولوی نقشبندی هستند و منابع بلوچ هم گزارش دادند که امام جمعه موقت راسک توسط سپاه پاسداران بازداشت شده. مولانا فتحی محمد نقشبندی، پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی ناپدید شده، درباره سرنوشت فرزندش و همچنین فشارها بر خانواده به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ داده.
ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. با ما خداحافظی کرده و از منزل رفته بیرون، تا این لحظه خبری ازش ندارم. با آقایون هم صحبت زیادی شده، گفتند که پیش ما نیست. حالا نمیدونم، خدا بدونه بهتر. من هیچ اطلاعی و خبری ندارم.
ایشون به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودن و دفتر ایشون اعلام کرد روزی که به دادگاه مراجعه کرده ناپدید شده. قضیه چی بود؟
عرضم به خدمت شما، دادگاه ویژه روحانیت ایشونو خواسته. حالا اتهاماتش مشخص نبوده برای ما که چی هست. اون زمانی مشخص میشد که میرفت اونجا تفهیم اتهام میشد. ما از اون بابت هیچ گونه اطلاعی نداریم. فقط اینو میدونیم که دادگاه ویژه روحانیت مستقیما با ایشون تماس گرفته و ایشونو احضار کرده. ایشون هم عذرش رو پیش کرده، گفته من فعلا بیمارم، نمیتونم بیام، زمانی بهتر شدم. بالاخره با اصرار دادگاه ویژه روحانیت ما هم بهش گفتیم که برو خودتو معرفی بکن، چاره ای نیست. ایشون هم از اینجا صبحگاه حرکت کرده رفته. در همون روز ما شنیدیم که تعدادی از نیروها از سراوان اعزام شدن برای دستگیری ایشون و وقتی که این خبر به ما رسید ما با تلفن ایشون تماس گرفتیم، دیدیم که خبری نیست، تلفنش خاموشه و همون خاموشی تلفنش هست تا الان مرتب خاموش هست. و بعد ما به مسئولین گفتیم، مسئولین شهرستانی، که امروز ما شنیدیم تعدادی از نیروها اومدن و نیتشون هم دستگیری حافظ هست، در صورتی که حافظ از اینجا حرکت کرده رفته به طرف مشهد. و به ما گفتن که خب اگر رفته که خوبه، رفته باشه خوبه. ما گفتیم به هر حال از کنار ما رفته ولی تلفنش خاموشه، اما دوربر مسجد و مدرسه و منزل دوستان زحمت نکشن نیایند که بالاخره قضیه خراب میشه و بعد ما نمیتونیم جمعش بکنیم. از بهتر این هست که به خاطر حافظ کسی نیاد، چون اینجا نیست و رفته هم برای دادگاه مشهد. خب از اون تاریخ به بعد دیگه ما هیچ نمیدونیم، ازش خبری نداریم، کجا هست کجا نیست. دوستان هم میگن پیش ما نیست.
دوستان منظورتون مسئولین حکومتی هست؟
مسئولینن. از دوستان منظورم مسئولین هستن، حالا دوستان به هر شکلی باشن ولی به هر حال منظورم اونها هستن.
خبرهایی هم از بازداشت راننده و اطرافیان مولوی نقشبندی منتشر شده، وضعیت خانواده شما به چه صورتی است؟
عرضم به خدمت شما، خب این بحثش گرچه من زیاد دوست ندارم که با شبکه های خارجی زیاد صحبت بکنم تو این قضیه، چون بحث داخلی هست، ولی خب حالا شما که سوال کردید مجبورم حقایق رو بگم. خانواده کلا در فشار هست، در این بابت هیچ شکی نیست، حتما شما شنیدی صحبت ها رو. ابتدا حساب های حافظ مسدود شدن و بعد از مسدود شدن حساب هایشو بالاخره عرصه فعالیت برایشون تنگ شد و روز به روز تنگتر شد تا اینکه نهایتا احضار شد و ازش خبری نیست. و دوستان و اطرافیانش هم دچار نگرانی و پریشانی هستند و در فشار هستند. مثلا سوخت که یک حداقل چیز است، سوختی که با پول خودش انسان میره میخره و به ماشینش میزنه، سوخت رو هم جلوگیری کردن و تعدادی از بستگان ما رو محروم کردن از سوخت و از مسائل دیگر اجتماعی.
آقای نقشبندی دلیلش چی هست؟ مولوی نقشبندی بعد از اون صحبتهایی که در نماز جمعه در خصوص تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ شده بود احضار شده بود، دلیل این همه فشار به ایشون و خانواده شما چی هست؟
دلیلش مشخص فعالیت‌های اجتماعی ایشون هست، چون یک آدم جوان فعالی بود و تو زمینه‌های مختلف در هر مسیری که حرکت میکرد سنگ اندازی میکردن، جلوشو میگرفتن، ایشون باز هم مسیر دیگر رو انتخاب میکرد و خدمت میکرد در جامعه. در اصل به خاطر قلم و زبان ایشون آقایون حساس شدن و نمیخواستن که ایشون رو به رشد و رو به خدمت باشه، جلوشو گرفتن. به هر طریق شده بالاخره اینا سعی کردن یک راهی، یک مسئلهی برایشون ایجاد بکنن که ایشون در درجه اول یا برای همیشه زندان باشه یا اینکه سر به فرار بزنه. حالا مشخص نیست که در زندان هست یا جای دیگر رفته، اونو من نمیدونم. الان تا زمانی که ازش جوابی به دستم نیاد و مصاحبه صحبتی خبری ازش نشنوم نمیتونم نظری بدم.
دفتر ایشون یک بیانیه صادر کرده، گفته هر گونه اتفاق ناگواری که برای مولانا نقشبندی رخ بده مسئولش رؤسای سپاه اطلاعات استان سیستان و بلوچستان هستند و گفته که اینا قصدشون حذف فیزیکی مولوی نقشبندی هست.
من تو این قضیه تا زمانی که وضعیتش روشن نشه نمیتونم نظری بدم، اما حقیقت اینه که ایشون رو نتونستند آقایون تحمل بکنند و دنبال روش‌های مختلفی بودند برای اینکه ایشون رو کنار بذارن به طریقی و حالا فعلا که موفق شدند، جلو فعالیت‌هاشو گرفته شده، از اینجا بلند شده و رفته برای حاضر شدن در دادگاه، از اینجا به این نیت بلند شده و رفته. البته این رو به شما بگم که قبل از این که حرکت بکنه بره از اینجا به مشهد، صحبت‌هایی که داشته با دوستان و با مردم‌های خودش، همه جا هیچ کسی راضی نبوده برای رفتن دادگاهی ایشون، چون همه‌شون می‌گفتند که اگر دادگاه برید این سری یا حذف فیزیکی برای همیشه خواهید شد یا اینکه برای مادام این نظام شما در زندان خواهید بود. بلکه صحبت‌های مردم این بود. حالا من نمیدونم آیا مردم جلوشو گرفتن، آیا خودش نظرش در مسیر راه عوض شد، آیا دست آقایون هست، چون ما بارها دیدیم افرادی رو آقایون گرفتن و بازداشت کردن، همشون همه منکر شدن، گفتن پیش ما نیست.
از مولانا فتحی محمد نقشبندی، پدر امام جمعه ناپدید شده راسک میشنیدیم که به پرسش های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. سری هم بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته خدا نگهدار تک تک شما.